أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. در استفسار تعلیقی گفته شد که دو تا اشکال شده. یکی این که موضوع عوض شد وقتی که عنب شد زبیب و کشمش شد، دیگه زبیب که عنب نیست. اشکال آخر این بود که استصحاب تعلیقی معارض دارد. وقتی که زبیب غلیان پیدا کرد، شک میکنیم که حلال است یا حرام، استصحاب میکنید اون بقای حرمت تعلیقی را، این معارضه با استصحاب حلیت. بعد فرمودن که مرحوم آخون که فرمود نه هیچ تعارضی نیست، و مرحوم شیخ با دو بیان بیان کردن. بیان دوم این شد که بعد از آنی که زبیب قلیان پیدا کرد، ما شک داریم در حرمت این زبیب و عدم حرمت. منشه شک اینه که ما نمیدونیم اون قلیانی که باعث حرمت عنب شده بود، قلیان مخصوص به عنب بود یا مطلق القلیانه. اگر همون قلیان مخصوص به عنب بود، خوزی حرام نیست، چه قلیان پیدا بکنه چه نکنه فهم نمکنه حلال. و اگر مطلق القلیان هست، همونجور که قلیان در زمان عنب موجب حرمت بود، قلیان در زبیب هم موجب حرمت خواهد بود. به اینجا رسیدیم. بر این فرمایش مرحوم آبینه دو سفه اشکال می کنن. بله؟ بعد این که بعد بعد اون وقت ما شک می کنیم که آیا مطلق قلیان موجب حرمت هست یا قلیان خاص. اگر مطلق قلیان بود، زبیب میشه حرام. شک کردیم با استصحاب حرمت، حرمت تعلیقی، اثبات میکنیم که مطلق القلیان موجب حرمت هست. وقت اثبات کردیم که مطلق القلیان موجب حرمت هست، پس بنابراین زبیب هم میشه حرام. دیگه
نقطه اینجا نبود که فرمودید که بین خدمت رو نرس کنم، بین حلیت قبل از قلیان برای زبیب با حرمت قلیان بعد از زبیب رابطه سبب مسببیت. آقای این توضیح در کلام توضیح گفتید که در زمان این رابطه درسته که مطلق القلیان باشد، نه قلیان خاص. اگه مطلق القلیان باشد، این رابطه حکومت بین این سببیت درست میشه، بعد و سببیت وجود میاد.
بله، یعنی خب بله، یعنی جواب شیخ این بود که اینجا تعارضی نیست، چون سبب و مسبب هستن. وقت در مقام اثبات سبب و مسبب با دو بیان بود، یکی بیان صادق و حسب زاری، یکی بیان که از مرحوم به صلاح چیز نقل شد، نانی نقل شد. کلام در این که بعد گفتن که اگر مطلق القلیان سبب باشه، که خب اینجا هم زبیب حرامه، و اگر مطلق القلیان نباشه زبیب حرام نیست، که بعد با استصحاب بقا حرمت اثبات میکنیم که مطلق القلیان سببه، پس بنابراین میشه سبب حرام و اون سبب مسبب درست میشه. بر این فرمایش مرحوم آمینه اشکال میکنن. اولا میفرمان معنای حکومت این نیست که شکی ناشی از شک آخری باشد، که مطلق را میگن همینه، که اگر شکی ناشی از شک آخری شد، میگن اون خب اون شکی که از اون ناشی شده اون میشه سببی، میشه مسبب. این معناش حکومت، این معناش نیست، بلکه معنای حکومت اینه که شک در سبب شرعی و شک در مسبب شرعی باشه. ما دو هم شک داریم در اونی که سبب شرعی هست، و هم شک داریم در اون مسبب شرعی، و در وقت اجرای اصل در سبب باقی نمیماند موقفی برای شک در مسبب شرعی. این معنای حکومت که شک بریم در یکی سبب شرعی است که مسبب شرعی. ما وقت شک داشتیم در سبب شرعی، این شک که در سبب شرعی حاکم است برای شک که در مسبب شرعی دیگه، این شک در سبب کجاری شد دیگه جایی برای شک که در مسبب باقی نمی هوند. ولی مقام ما از این قبیل نیست، بخاطر این که حلیت و عدم حلیت زبیب مسبب از حرمت و عدم حرمت تعلیقی نیست. حلیت و عدم حلیت زبیب مسبب از حرمت و عدم حرمت تعلیقی نیست، بلکه ملازمه با این دو هست. حلیت و عدم حلیت زبیب بعد از غلیان مسبب از حرمت و عدم حرمت تعلیقی نیست، که اگر حرمت تعلیقی باشه اینجا زبیب حرامه، اگر نباشه حرام نیست، بلکه این ملازم با هم هستن، این رو تقریبا در عرض هم هستن. پس می باشد تسبب عقلی، وقتی که ملازم بودن تسبب میشه به حکم عقل نه به حکم شارع. چرا عقل نیست؟ زیرا که عقل حکم می کند به این که اذا کان حرامن فلا یکون حلالن. عقل می گوید خب اگر این حرام باشه پس طبیعی است که حلال نیست، به خاطر این چه قبلا هم اشاره شد در بحث قبلی که وجود هر ضدی به اصطلاح عقلا لازم دارد عدم ضد آخر را. این به حکم عقله که اگر یک ضد وجود گرفت عقلا این وجود ضد لازم دارد عدم ضد آخر را. وقتی که خورشید طلوع کرد روز، اگر گفتیم ضد شب است، این عقلا لازم نداره که پس شب دیگه در کار نیست. پس این تسبب عقلی است نه این که شرعی باشه، چون عقل حکم میکند به این که اگر حرام باشد پس دیگه حلال نیست، چون حرام با حرمت ضدانن، وقتی که برای شد حرام بود قهرن دیگه حلال نخواهد بود. این اولا پس تسبب عقلی است، و ثانیا استصحاب حرمت می باشد ملازم با اطلاق غلیان، نه این که مثبت غلیان باشد. شما گفتید که ما با استصحاب حرمت اثبات می کنیم که پس غلیان غلیان مطلقه، میگیم این استصحاب حرمت این ملازم با اطلاق غلیانه، نه این که مثبت او باشد که شما منظورتون این بود. با استصحاب حرمت ما اثبات میکنیم که غلیان مطلق الغلیانه، میگیم نه این مثبت او نیست، این ملازمه. اگر حرمت بود لازم لا محاله غلیان باید غلیان مطلق باشد. پس میباشد اثبات غلیان به وسیله استصحاب حرمت باز به حکم عقل نه به حکم شر، چون وقتی که ملازم با هم بودن یکی که ثابت شد عقلا بگه دیگری باید ثابت بشه یا نباید بشه، پس باز به حکم شر نیست. البته اگر مستصحب خود غلیان مطلق بود مطلب تمام بود، شما استصحاب میکنین خود اون غلیان مطلق را، اگر اینجور میشد خب میگفتیم شک از بین بره و اصراب بزن. اگر مستصحب خود غلیان مطلق بود کان تماما و حکم میکردیم به این که این غلیان مطلق سبب هست برای این که اثبات کنیم که این زبیب مثلا حرامه، لیکن فرض این است که مستصحب شما حرمت است، شما حرمت مستصحب اصلاح میکنید و این حرمت ملازم با غلیان مطلق است نه این که سبب باشد، پس بنابراین حکومتی در کار نخواهد بود. پس علایه حالین با این بیانی هم که شما خواستین حکومت رو اثبات کنین، با این بیان هم حکومت اثبات نخواهد شد.
اصطلاح سازی که اصطلاح ساختن زیاد مهم نیست، اول اون که مهمه این که رابطه درست شده درست نشد. اون زمان هم اولا که حکومت ما در بحث که مرحوم شیخ این رو اختراع کرده، بحث یکی بود که یکی مفسر دیگری باشه، یک دلیل دلیل دیگر رو تفسیر کنه.
بله
اینجا ما بحث حکومت اینجا این بحثی که شما مطرح کردید بحث سبب مسببیت رو اومدید مطرح کردید که این یک نوع حکومت.
بله
حالا کار رو داریم به این بحثی که
خب
حالا این صحبت اینه که آیا این بالاخره حلیت و حرمت با هم رابطه دارن یا ندارن؟
بله.
بحث مزاحمت مطرح شد. آمدید گفتید آقا ما مشکلی که اینجا در استحصاب تعلیقی هست بحث تعارضه. زمانی ما اصلا ما نمیتونیم استحصاب تعلیقی جاری کنیم چون معارضی داره به نام استحصاب حلیت.
بله.
در جواب شما من پاسخی دادم. حالا آقای مرحوم میلانی داره اون بحث سببیت و مسببیت رو رد میکنه.
بله.
همین ردش رو بیشتر اگه توضیح بدید بهتره. بخاطر اینکه ببینیم که بالاخره سببیت و مسببیت رو ما زمانی که حلیت اینجا دو بحثه. یک بحث اینه که این رابطه دارد یا ندارد. ما میخوام ببینیم زمانی که حلیت میاد حرمت دیگه از بین میره، این مقصوده یا این مقصود این آقایونه مقصود شیخ همین بوده که وقتی که حلیت میاد دیگه حرمت نیست، یا مقصود این بوده که این حلیت که بیاد حلیت که حرمت که بیاد حلیت هم کنارش هست. این دوتا نمیذارم، یعنی یکی از دوتا باید باشن دیگه. یعنی اگه حلیت آمد حرمت هست، معارض یعنی فرض تعارض همین دیگه. تعارض که میشه یعنی میگه آقا استحصاب تعلیق شما جاری کرده، استحصاب حلیت هم اونجا هست.
بله.
نمیذاره شما بگی منم هستم.
خب
دوتا کنار هم هم دیگه.
بله.
آقای میلانی الان میخوام ببینم آقای میلانی کجا رو داره خراب میکنه، به کی بحث رو از بین میبره؟ یعنی میخواد بگید سببیتی وجود نداره؟
خب بله میگن سببیتی وجود نداره. اصلا مرحوم شیخ فرمود اینجا سبب و مسبب هست، با اجرای اصل در سبب دیگه جایی برای مسبب اصلا باقی نمیمونه. اصلا حرف مرحوم شیخ این بود، نهایت با دو بیان نهایت به اینجور درست کردن که ما شک در حلیت و حرمت زبیب کردیم بعد الغلیان به خاطر این است که ما نمیدونیم که غلیان مطلق موجب حرمت هست یا غلیان خاص. اگر غلیان خاص باشه غلیان عنب که در زبیب حرام نیست، اگر غلیان مطلق باشه خب در زبیب هم هست، زبیب مثل عنب میشه حرام. اون وقت شک که داریم ما استصحاب میکنیم حرمت اون غلیان را، حرمت اون میگیم که در وقتی که عنب بود که حرام بود غلیان، الان شک میکنیم که اون حرمت هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقا حرمت را. با استصحاب بقا حرمت ثابت میشه که غلیان مطلق سببه. وقت غلیان مطلق سبب بود پس بنابراین دیگه نوبت به اون بعدی نیمه سبب مسبب میشه دیگه، این سبب بود دیگه نوبت به اون حرمت. این بیان مرحوم شیخ بود که دیروز هم اشاره شد. مرحوم آقای میلانی بفرمایند که اینجا سبب این غلیان مطلق شما درست کنید، این سببیت نداره اصلا. سبب و مسبب در جایی است که شک در سبب باشه و شک در مسبب باشه، نه به این بیان. حالا قد فرمین بگیم که اولا معنای حکومت این نیست که شک ناشی از شکی باشه. معنای حکومت اینه که شک در سبب شرعی و شک در مسبب شرعی. ما یک سبب داریم یک مسبب، شک در هر دو اگر کردیم شک در سبب میشه حاکم بر شک در مسبب. مثل این که مثلا فرض کنید دست من نجسه، یک آبی هم اینجا هست که قبلا کور بود، یک مقدار برداشتن نمیدونم کور هست یا کور نیست. اگر من دست من تو این آب زدم، اگر قبلا کور بود از کوریت نیفتاده خب دست من پاک میشه، اگر از کوریت افتاد دست من پاک نمیشه. اگر چنانچه شک در سبب شرعی و شک و در وقت اجرای اصل در سبب دیگه باقی نمیموند شک در مسبب، این و مقامو از این قبیل نیست که حالا میشونجا چین که حلیت و عدم حلیت زبیب مسبب از حرمت و عدم حرمت تعلیقی نیست، بلکه ملازم با اون هست. حلیت زبیب و عدم حلیت زبیب به اصطلاح مسبب از اینه که حکم حرمت تعلیقی نباشه، حرمت زبیب مسبب از اینه که حرمت تعلیقی باشه. این میگه مسبب نیست، نه ملازم با هم هستن. وقت اگر زبیب حلال بود لا محاله حلیت تعلیقی میگیم که دیگه نیست، اگر حرام بود هست، اینا با هم ملازمن، نه این که یکی مقدم بر دیگری باشه. مثل طلوع و خورشید که باعث میشه وجود نهار و روشنی روز مثلا فضا، اینا ملازم با هم هستن، نه این که یکی مقدم و دیگری مؤخر باشد. پس وقتی که ملازم بودن تسبب میشه عقلی نه شرعی. پس بنابراین عقل میگوید که اگر چنانچه این حرام بود به سال دیگه زبیب اگر اون تعلیقی بود دیگه این زبیب حرام نیست و حرامه. این حکم عقل نه این که شارع عقل حکم کرده باشه.
اومدن اصلا سببیت رد کردن ملازمیت
ملازمه بله
ملازم است
بله
یعنی مبنایی میشه رو یعنی چون مثلا تشخیص داده که سببیت این تشخیص داده ملازمه این از چی بابیه مثلا آقای شیخ میگه سببیت آقای میلانی میگه ملازمیت ما دنبالی بودیم که آقای سببیت درست میشه یا درست نمیشه آقای شیخ سببیت درست کرده نه به خودش
بله.
بعد آقای میلانی در جواب ایشون میگه اصلا سببیت نیست اینجا سوال که شما درست کردین اصلا درست نیست اینجا ملازمیته.
بله.
ببین این اصلا ملازم وقتی این بیا اون میره اصلا.
بله.
این هم کار عقل اصلا کار شر نیست.
بله.
این عقل اینو میگه. این در واقع در جواب آقای میلانی آقای میلانی در جواب شیخ انصاری میگه آقا اینجا اصلا سببیت نیست و ملازمیت.
سببیت اگر باشه رتبه سبب قبل از مسبب نیست.
بله.
اگر تلازم بودن با هم هستن اصلا. وقت با هم بودن دیگه اصلا سببیت مسببی نیستن. اینجا ما میگیم که اینا که نه با هم هستن نه این که یکی مقدم بر دیگری باشه. اگر مقدم بر دیگر
اگر به نظر شما اگر ملازمیت باشه آیا تعارضی هم هست؟
بله
اگر ملازم باشه تعارضی هم هست؟ اگر تعارضی هم دیگه
نخواهد. خب حالا کلام اینه که میگیم که اگر خان حرف مرحوم شیخ میگن شرعن مکم میگم این تلازم عقلی وقت تلازم بود حکم شارع دیگه نیست. شارع میگه شیخ میگه این حاکمه چون شارع حکم کرده. ایشون میگن نه شارع اینجا حکم عقل نظر عقله ولی شارع حکمی نکرده اینجا که میگن حاکم اصلا. حکومت در وقتی است که شارع حکم کرده در دو جای یکیش میشه حاکم یکی محکوم. اینجا شارع اصلا حکمی نداره نسبت به این عقله که میگن ملازمه داره و حکم عقلم که دیگه مسئله حکومت در کار نخواهد بود.
از نظر آقای میلانی ماهان بایی بیرد درست میگه اینجا اولا تعارضی نیست و اگر این میخواد ثابت کنه که تعارضی نیست چون بحث این بود که ما میخواستیم اینجا ثابت کنم یک از مشکلات استثاب تعلیقی تعارضه تعارض با استثاب علیت اصل بحث رو همین بود دیگه آقای ما الان سوال ما دارم میدانید که آیا اینجا فهمید که ملازمه یه تعارض دیگه اصلا هست یا نیست ما اینو باید بفهمید آیا تعارضی هست یا نیست فهمید که ملازمه اصلا تعارضی نیست
بله
اگه تعارضی نباشه بس استثاب تعلیقی جاری میشه.
ببینید فعلا کلام اینه که مرحوم شیخ فرمودن اینجا تعارضی نیست چون سبب و مسبب هست. فعلا آقای میلانی میخوان اینو نفی کنن که سبب و مسبب نیستن. اینا در عرض هم هستن یا تلازم بینشون نه پس و مسبب فعلا در کار نیست. وقتی که نبود پس لگه نمیشه او حاکم بر این هستن. حکومتی در فعلا حکومت میخوان نفی کنن تا بعد بود بحث آخرش برسیم. بله پس تصبب عقلی است نشاری. چرا تصبب عقلیه؟ بخاطر این که این عقل که میگه اگر چنانچه حرام بود پس بنابراین این باید مثلا قلیان مطلق القلیان اینجا مانع بشه. اگر حرام نبود میگه مطلق القلیان نیست قلیان خاصه. و ثانیاً استصحاب حرمت میباشد ملازم با اطلاق قلیان نه این که مثبت قلیان باشد. شما فرمودین که اگر قلیان مطلق بود زبیب حرام بعد القلیان. اگر قلیان خاص علت باشد زبیب حرام نیست چون قلیان مال عناب بوده. پس بنابراین اون وقت ما استصحاب میکنیم بقای حرمت همون قلیان را برای زبیب. پس اثبات میکنیم که قلیان مطلق اینجا هست. قلیان مطلق که بود قهران زبیب حرام میشه. جواب دوم اینه که استصحاب حرمت می باشد ملازم با اطلاق قلیان نه این که مثبت باشد. شما که الان شک دارید در این که قلیان مطلق موجب حرمت هست یا قلیان خاص با استصحاب حرمت میخواین اثبات کنین که قلیان مطلق موجب حرمت هست. اینجا قلیان استصحاب حرمت مثبت قلیان اطلاق قلیان نیست ملازم با اون است. یعنی اگر حرام بود این معناش اینه که اینا به سا کنا در عرض هم هستن. استصحاب حرمت ملازم با اطلاق قلیانه. اگر چنانچه قلیان بود حرام بلا اشکال هست. حرام بود قلیان هست نه این که یکی مقدم بر دیگری باشه. پس استصحاب حرمت می باشد ملازم با اطلاق غلیان، نه اینکه مثبت غلیان باشد. پس می باشد اثبات اطلاق غلیان به اثبات حرمت به حکم عقل نه به حکم شرع. پس اینه که شما فرمودید شارع حکم کرده، و چون شارع حکم کرده او میشه حاکم، نه، شارع در اینجا حکمی نکرده، حکم حکم عقل، و پس حکومتی که شما فرمودین دیگه اینجا درست نخواهد شد. البته نه، اگر مستصحب خود غلیان مطلق باشد که ما نمیدونیم که اون غلیان خاص غلیان مطلق، اگر خود غلیان ما استصحاب میکردیم مطلب تمام بود، مستصحب غلیان تمامه و حکم میکردیم این که غلیان هم سبب هست. اما مستصحب شما که اون غلیان مطلق نیست، مستصحب اون حرمت ها با او میخواین اثبات کنین غلیان را، لیکن مفروض این است که مستصحب هو الحرمه و هو ملازمون مع غلیان مطلق، پس بنابراین در اینجا حکومتی نخواهد بود. مضافانه بر این مطلب این که اصلا سببیت نمیباشد مجعول. شما میخواین به اصطلاح بگین یکی سبب یکی مسبب، بعد استصحاب در او جاریه، اصلا سببیت همه قبول ندارن که مجعول شارع باشه. سببیت نبی باشد مجعول علی جمیع المسالک. اما بر مسلک مرحوم شیخ به علت این که ایشون میگه احکام وضعیه هیچ کدوم بسان مجعول شارع نیستن، چون در بحث اگر خواست مراجعه فرمین در کفایه هم جلد دوم صفحه 302 در اونجا در باب احکام وضعیه مرحوم آخون وارد شدن، فرمودن که احکام وضعیه نمیشه گفت همش منتظر، نمیشه گفت همش مجعول شارع. دسته چهار قسم درست کردن، گفتن یک قسمش مجعول، یک قسم مجعول علایه حاله. بس مضافن به این که سببیت خودش از احکام وضعیه است، نمی باشد مجعول علی جمیع المسالک. اما بر مسلک شیخ مجعول نیست، به علت این که شیخ قائل به مجعولیت احکام وضعیه نیست. ایشون میفرمان احکام وضعیه همش انتزائی هستن، نه این که مجعول باشن. اما بر مسلک مجعولیت احکام وضعیه، کسانی که میگن احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه مجعول شارع هستن، با سببیت مجعول نیست، به علت این که سببیت انتزائی و اعتباری است. سببیت انتزاع میشه، وقتی فرمود که اقم مثال دروک شمس، از این انتزاع میشه که پس دروک سببیت داره. پس سببیت هم بل مسلک مرحوم شیخ مجعول نیست، که مگه همه احکام هیچ کدوم مجعول نیستن، هم بل مسلک دیگران مجعول نیست، بخاطر این که سببیت امر انتزائی هست، نه این که مجعول باشد. پس بنابراین این که شما باز بگید اینجا سببیت را استصحاب میکنیم، از این جهت هم دچار مشکل. پس حاصل مطلب اینه که فرمایش مرحوم شیخ جوابی که از معارضت تعارض زدن، این جوابیشون علای حال ناتمام. و اما محقق ایروانی که بحث آخر یک انشاءالله فردا، یک کم اینو پیچیدن و سینا تو در توم شده بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.